بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز عرض شد بعد از آنی که انسان عاجز بشود از بدنه و یا صغار ابل مبدل می شود به اطعام و بعدم صوم هر کسی رو مذاقی که اختیار کرده است. حالا شهید در مسالک عنوان کرده است که اگر صغار از ابل را متمکن نشد آیا کبار متعینن یا مبدل می شود به اطعام و صوم؟ ابتدا تقویت می کند تعین را، می فرمایند که معین است که حالا که صغار پیدا نشده است کبار باید بدهد، و جهت این که ما گفتیم در صورتی که متمکن از صغارم بود کبار مجزی بود، پس حالا که متمکن نیست به طریق اولا مجزی. بعد اشکال میکنه که نه، ممکن است در اینجا اشکال بکنه و بگویم اینجا کبار مجزی نیست، با اینکه در حالی که متمکن از صغار هست ادعای اجزاء کبار می‌فرمایم بلا خلافین و بل اجماع. معذالک در اینجا که از صغیر متمکن نباشد می‌فرمایم ممکنه اشکالی بشود در اجزاء کبار، و این جهتش این است که این که گفتن در صورتی هم که مکلف و به صغار ابل باشد معناش این است که مجزی، و اما مجزی بودن کبار مورد اشکال نیست، که دیروز هم تشبیه کردیم به این که گفتن در مسئله زکات اگر گوسفند ها معیوب است شما یه فرد معیوبی بدهید این مجزی است، ولیکن قطعا اگر صحیح بدهید اونم مجزی است، و نمیشود گفت که گوسفندت معیوب بود چرا زکاتشو معیوب ندادی، یا گندم ردی اگر داشت از گندم جید زکات بدهد قطعا قبول است، و نمیشود بگوی که تو که گندم ردی است چرا زکاتشو از گندم جید دادی.
اگر طبیعی بخلو
بدنه باشد
یعنی
چیز
باشد
در مقابل هم دیگر که اینجا آمدن اجماع قائل شدن. گفتم که خود شهیدم فرمود که در حال اختیار بلا اشکال اگر برای فراخ بدنه بدهد یعنی از کبار ابل بدهد مجزی، و اینکه ما میگوییم صغیر را به روایتش عمل میکنیم اجزاست نه تعیین. معذاره که در اینجا اشکال میکنه، و جهت اشکال این است که دو نحو ممکن است ما بگوییم کبیر مجزی است. یک نحو این است که بگویم در مقام تکلیف خداوند متعال این دوتا را در عرض هم قرار داده است، در مقام امر و تکلیف که مثل واجب تخییری باشد و مرتب بر هم نباشد، میخوای این میخوای او. اگر این طور باشد سلام علیکم، اگر واجب تخییری باشد قطعا اگر یکی معدوم شد و دیگری موجود است نوبت مرحله عجز نمیرسد. گفتن که یکی از این دوتا را به جا بیار در حال اختیار. اون وقت گفتن اگر عاجز شدی اطعام یا صوم. وقتی این دوتا در مقام امر و تکلیف بدل یک دیگه هستن و عنوانش عنوان واجب تخییریست، عجز از این تکلیف وقتی معلوم می شود و صدق می کند که هر دو را متمکن نباشیم، اما اگه یکیش را متمکن باشیم بر نمی گردد به مسئله عجز و مرتبه ثانی. حالا در همچه جایی اگر اینطور باشد فرق نمی کند تا آدم از هر یک از اینا متمکن است، چه از کبار ابل و چه از صغار ابل، نوبت به اطعام و صیام نمی رسد. یه وقت است نه، تکلیف خصوص مثلا صغار است، در مقام امر یک امر خداوند متعال بیشتر نفرموده و اونم این که در فراخ چغاره ابه. نهایت در مقام امتثال و اجزا علما می فرمایند، یا از خارج استفاده کردیم ولو از دلیل شرع استفاده کردیم، که او هم مسقط این امره. گاهی از اوقات واجب فی ذمه یه شیئیست ولی شیء دیگر هم اگر بیارن اسقاط اون شیء را میکنن، که در مقام اجزا و امتثال این بدل اوست نه در مقام ثبوت تکلیف. مثل این که انسان به ذمه یک کسی یک جنس معینی طلب داره، او در مقامش پولش پول میدهد، نه معاوضه میکند که بفروشد مافز ذمه را به این پول. در مقام وفا و اداء مافز ذمه پول میدهد، اونم قبول میکند، میگن این مسقط او میشود، جای او کار میکند، امر او را ساقط میکند. حالا اگر بنا شد شارع مقدس در مقام امتثال و اجزا یک چیزی را قبول بفرماید عوض مأمور و به که در مقام امر نباشد، اون وقت اینجا اگر بفرماید که در صورتی که عاجز شدی از صغیر مثلا اطعام یا صیام بدلش است، اینجا همچی ممکنه بخده بشود که امر فقط روی صغیر آمده. گفتن اگر قدرت نداشت بر امتثال این امر، شارع مقدس امر نیاورده است روی صغیر، تا اون وقت ببین در مقام اجزا کبیر هم کفایت میکنه. اگر امری روی صغیر آمد در مقام اجزا شما میدونید بهترش را ادا کنید که ساقط بشه، اما اگر امر رو صغیر نیامد از راه عجزه این، و اون وقت امر فقط رو صغیر آمده و دیگه امری نیومده اینجا چون عرض دارد تا ما بگیم در مقام اجزا کبار از او مسقطه. اینجا دیگه وقتی امر و صغیر میامد باید که اطعام یا سیام را آدم اختیار بکنه. دیگه جای این که بگیم کبیر مجزیه از اوست نیست. این یک مطلب دیگر این که در این جاهایی که مثلا صوم را بدل طعام قرار میدهند و اون وقت مورد بحث میشود که آیا لکل سائن نصف سائن یا لکل مدن صوم واجب است یا 18 روز مثلا. این بعضی ها اینا جزء اقل و اکثر قرارش میدهند و میگن اینجا جای براءت. بعضی ها جزء احتیاط و اشتغال قرار میدهند. منشأ این حرف چیست؟ که یک کسی اختیار کرده است اشتغال را و یک کسی اختیار میکند در اینجا براءت را. میگه اگه من شک دارم که مثلا 60 روز واجب است برم یا 18 روز از اطعام عاجز شدم، اما بعد از عجز اطعام نمیدانم اولا و بالذات 60 روز برم واجب است و بعد از عجز از او 18 روز، یا خیر همین الان 18 روز برم واجب است. مثلا میگه 18 روزش یقینی، زائد بر 18 روز مشکوک است و براءه. بعضی هم میگن اشتغال. اونایی که میگوین اشتغال، اونایی که براءت میگوین، میگوین که خب ما نمیدانیم، مرددیم بین این که تکلیف ثمانیت عشر آمده است بر ما متوجه شده است یا تکلیف مثلا دو ماه پی در پی بر ما متوجه شده است. ولذا یقینیش ثمانیت عشر است و زائدش مشکوک و براءت جاری میکنید. علم اجمالی هم که باشد، علم اجمالی بین اقل و اکثر، به خصوص که مستقلین هم هستن، علم اجمالی دارم یا مثلا 60 روز یا 18 روز. پس 18 روزش یقینیست، چه در ضمن 60 روز باشه و چه خودش به استقلال باشه. اون وقت بس این که یقینی شد، اون یکی مشکوک است و شبهه بدوی میشه. اونایی که احتیاطی هستن در اینجا میگوین ما مکلف هستیم به تکفیر. کفاره که قرار داده میشود یا بدل از عجز که قرار داده می شود که می گویند شما باید بدن بدهی او کفارت و تعام مساکین، این کفاره حالا یا کفاری خود بدن است یعنی بدل از اوست، یا کفاری اصل قتل است که چون شما اون را کشته اید باید تکفیر کنید او را، کفاره بدهید یعنی ستر کنید او را، رفو کنید او را، آثارش را محو بکنید. اگر انسان مأمور شد به محو آثار معصیت که باید او را شما درست بکنید و اینایی را که امر فرموده اند اینا مصداق مثلا محو کننده هست که اگر آدم این را بیارد اون محو می شود. این نظیر این می شود که شما مأمور باشید به تحصیل طهارت، مصداقش را قرار داده اند وضو یا غسل. اگه شما شک کنید در کیفیت وضو یا غسل در اقل و اکثر، اگه شک کنید که مقداری بالای مرفق را هم واجب است بشوریم یا واجب نیست، وقت شک در محصل مأمور به شما طهارت است، نه شستن دست. اگه بالابتدا دست شستن واجب باشد و نداند که تا بالای مرفق واجب است یا تا اصل مرفق کافی، میتونیم اقل و اکثر بگوییم، بگوییم اونی که یقین داریم شستن تا مرفق است بالاش مشکوک است و براءت. اما اگه مأمور به ما طهارت باشد و شک میکنیم که طهارت به شستن تا اصل مرفق حاصل میشود یا طهارت به شستن تا بالای مرفق حاصل میشود، اینو بهش میگن شک در محصر، یعنی نمیدانم که این که تحصیل طهارت میشود به او تا اصل مرفق است یا مقداری بالای مرفق هم جزء محصل است. اینجا هم اگر که مأمور به ما محو کردن آثار معصیت باشد یا اینکه محو کردن یعنی به جا آوردن بدل از مثلا اطعام باشد، یعنی مسقط امر اطعام باشد، میگن اونی که گردن شما هست امر اطعام است، منتهاش این امر اطعام را اگه خودش نمیتونی بیاری صوم هم مسقط او هست، ولیکن اونی که گردن شما هست خود اوست یا خود مثلا محو آثار معصیت است و این مصداق او هست، اون وقت اینجا اگه شک بکنیم که آیا اون ام ساقط می شود به 60 روز روزه یا اون اثر معصیت محو می شود به 60 روز روزه یا به 18 روز، اینجا قهرن اشتغال می شود، باید آدم اکثر را بیارد تا یقین حاصل کند به سقوط اون ام و یقین حاصل کند به محو آثار، مثلا اگر گفتیم محو آثاره. و چون که از ادله می شود استظهار این معنا بکنیم که تکالیف منقلب می شود، نه این که در اینجا حقیقتا اون امر اولی باقی است و این مسقط اوست یا ما مأمور به محو آثار معصیت هستیم، وقتی تکلیف منقلب بشود این نظیر مسافر حاضر است که گفتن اگر شما مسافرید دو رکعت نماز بخونید، اگر حاضرید 4 رکعت نماز بخونید. حالا نمیشد ما بگوییم اگر شک بکنیم در نماز دو رکعتی که آیا صورت دارد یا نه اقل و اکثر شک بکنیم، اینجا اشتغاله، بگرد این عوض نماز 4 رکعتی، ما نمیدونیم بی سوره هم که بخونیم عوض او میشد یا نه، هیچ کدام عوض هم دیگه نیستن، در اون حال مأمور به نماز 4 رکعتی هستی، در این حال مأمور به نماز 2 رکعتی، اینم در حال قدرت بر نعامه مأمور به نعامه قربانی نعامه هستی، در حال عجز از نعامه مأمور به اطعام هستی یا مأمور به صوم هستی. اون وقت در این صورت در هر کدامشون اگه شک بکنیم میتونیم بگیم اگه شک در اقل و اکثر کردیم و متباینین نشدن، اونجا جای براءت است نه جای احتیاط و اشتغال. مطلب دیگر این که در بله
راجع به اخبار سفتین اینجا نداشت، زمانی عشر بود
برای روزه برو مقدم داشتیم اخبار سفتین رو جمع نکرد و تغییر کردیم اخبار ثمانیت عشر را به عجز از سفتین. خب شاهد جمع فتوا که فتوا ثمانیت عشر را در ستین را در حال اختیار گرفتند و ثمانیت عشر را حال عجز گرفتند، با مناسبت این که در سایر کفارات ستین یوم روزه هست، کفاراتی که یوم براش قرار داده می شود مثل کفاره ماه مبارک، مثلا دو ماه پی در پی روزه یا اطعام
اینجا ملاک بدل ادلیس اومدی سفار از ابل قیمتش کمتر است،
نه اینجا سمانیه نبود. سمانیه که اصلا در اصل نعام
اینجا را از میکنم.
نه میخون سمانیه را در اصل نعام در اصل نعام اونجایی که بدل طعام روز قرار داده میشود مقابل به قدر طعامش روز قرار دادن. اینجا هم که میفرماد لکل مد یا لکل مدن سوم، اونو مقدم داشتیم بر ثمانیت عشر، اون وقت این را هم کردیم در صورت عجز. چرا به جهت این که صورت عجز را علما بالاتفاق قبول کردن ثمانیت عشر و در صورت اختیارش تقیید کردیم این را، به واسطه این که علما گفتن اون روز که ممکنه آدم حدس بزند که اینها یه قرینه همراهشون بوده است که اکثر یا مشهور آمدند و او را تقیید کردند، یه قرینه باشون بوده است نسبت به ثمانیت عشر که ازش استفاده اون معنا را کردند. چنانچه در اون روایتی که خوندیم دیروز گفت که لم یفن منهم من لم یقدر علی شیء، معنی لم یقدر علی شیء ممکن است که هم بکنیم بر این که نه تصدق می توانند بدهند و نه از می شود که اون چیز وقت بفرماید که 18 روز روزه، که اون وقت لذا بعضی گفتن که از اینا استفاده می کنیم که اونم بعد از دو ماه پیدر پی از این گذشته. مسئله دیگر مسئله تطاوع صومه که این صومی را که گفتن بیا حالا یا 18 روز یا دو ماه آیا باید متتابعاً بیاریم یا نه متتابعاً نیاریم. بعضی میگویند که واجب نی امر مطلق است، گفته است اطعام و مساکین او عدل و ذالک صیام. خب عدل و ذالک یکی از جهاتی هم که اون روایت مقدم داشتیم سرفین را، چون وقتی ما مساکینش را اونجا از روایات ستین قرار دادیم آخرش را، یا به قدر ما یکفیه مد یا مدان، اون وقت هم میفرماید عدل و ذالک صیام، اینم شاهد بر این است که اون 18 روز چون عدل این صیام نیست اون بعد از عجز اینه. خیلی خوب، حالا تتابع را میگوین که چون کفاره هست و مبنای کفاره بر تتابع هست اینجا هم باید تتابع باشه. به روایت هم داریم که سوال میکند که قضای ماه مبارک را متتابعا بگیریم یا متفرقا عیب نداره. جواب میدهن متفرقا عیب نداره. انما التتابع در سه چیز است، کفاره یمین است و کفاره چوب، و این کفاره بدنه را دیگر نمیگویند که یمین کشیده است یا کفاره فراخ یا هر چه که در اینجا گفتیم، اینا ذکرش نمی کنند. میگویند چون اونجا این را ذکر نکردند این عرض می شود که تتابع نداره. ولیکن اینجا حالا اگر شک بکنیم آیا مثل مسئله اقل و اکثر است که بگوییم که براءت داریم، یا مثل مسئله اشتغالی است که بگوییم که باید احتیاط بکنیم، معناش میشد که من شک دارم که دو ماه پی در پی روزه بگیرم و قیدشم این است که این دو ماه را مثلا میدانم دو ماه باید بگیرم، ولی نمیدانم مقید است به این که پشت سر هم بگیرم یا میتوانم که متفرق بگیرم. اون وقت به حسب قاعده میتوانیم بگیم مثل اقل و اکثر ارتباطی است نه اقل و اکثر استقلالی. فقط اگر دو ماه پی در پی بر من واجب باشد روزه بگیرم، دو ماه متفرق مجزی نیست و امتثال ام به اتیان دو ماه متفرق نشد. اما اگر چون که پی در پی بگیرم امتثال کنم، پس اگر من متفرق بگیرم شک در امتثال، ولیکن این شک در امتثال مسبب از شک در امر، یعنی نمیدانم در امر قید زائدم غیر اصل و سوم بر من واجب شده که تتابع باشد یا واجب نشده؟ اون وقت بگم که اصل و سومش معلوم، قید تتابعش مشکوک، براءت جاری میکنیم. پس اگر شک کردیم براءت، اما اگر از اخبار کفاره در غیر این موقع فهمیدیم که کلیه کفارات تتابع دارد الا ما خرج به دلیل، وقت دیگه اون مسئله دیگری. پس از این فرق مسئله بقر وحشی و حمار وحشی را متعرض می شود که اگر کسی بقر وحشی یا حمار وحشی را بکشد، در بقر وحشی و خمار وحشی می‌فرمایند بقره. اگر کسی بقر وحشی یا خمار وحشی را کش، باید بقره بکشد، قربانی کند، و اگر ندارد قیمتش را تقسیم کند بر بر، و بعد همون طوری که گفتیم لکل مد منتاش یا مدام، نهایت اینجا 30 تا، بیشتر 30 تا نی، اونجا تا 60 تا میرسید اگر میرسید مده، اینجا تا 30 تا، اگر 30 تا زیادتر شد دیگه برش واجب نی و کمترش هم تکمیلش واجب نی. در مسئله بقره
آقا یه سری با از اون مسئله قبلی
ها
در روایت قبلی رو بیده دارد که سید را همونجا که اصابت کردی و کشتی اگر پیدا نکردی بدنه همونجا رو دارد که پولش رو بخر و گر بخر و تحصیم کن و فرمودی که در این قرار فرمودی که در این مورد صحبت کنید بسید.
خب خب این رو عرض کردم که حالا بحث میکنیم من که این کفاراتی را که میگوید این کار را بکن، مراد این که اگه عاجز شدی، یعنی عاجز شدی در محل خودش، یا این که عاجز شدی تا آخر، مثلا اونم تا آخر ذی الحجه، یا نه اگه اصلا عاجز بودی. این حالا این سه چیزی که از اول جزا و مثل ما قتل من النعم دارد، این بحث میکنیم که وقت اگر نمیداند قدرت ندارد او عدل ذالک او کفار ذالک تمام، چه وقت عجزشه؟ حالا وقتی این تمام شد همیه اینایی که مثل دارد، وقت این بحث میکنیم. عرض میشود که در مسئله بقر اتفاق است بر این که بقر وحشی مثلش بقر اهلیه است و او را باید قربانی کنه. در مسئله حمار وحشی اختلاف، مشهور می‌فرمایند مثلش بقره و بعضی حکم می‌کنند مثل صدوق، اون فرموده است مثلش بدنه. از اسکافی نقل میکنم که ایشون فرموده در حمار وحشی مخیره، میخوای بدنه قربانی کن، میخوای بقره قربانی کن. خب مثل را اگر ما بخوایم از آیه شریف استفاده کنیم، مثلش بقر اهلی، حمار اهلی، مثل حمار وحشی حمار اهلی. این با اینکه هیچ نه در روایت نه در فتوا کسی نگفت است که به ظاهر آیه عمل کنیم و بیاییم مثل خود رو بدهیم، وقت اینجا دیگه اون یحکم بهی ذوا عدل می شود، این باید به حکم امام یا پیغمبر یا ذو عدل، به حکم ذو عدل عمل کنیم، و اینجا به حکم ذو عدل حمار را فرمودن نیست مثلش، یا بقره است یا بدنه. برای اینکه حمار شاید جهتش این باشد که حمار مأکول رسمی نیست، حالا ولو جایزم هست، مکروه هست، اما نسبتا موجب تنفره. وقتی یه چیزی که موجب تنفر تباع هست، این مس قربانی بشه در راه خدا بخوام اینا قربانی کنن، مردم میل نداشته باشن ازش بخورن، متنفر باشن ازش، این مناسبت با قربانی نداره. بله، اگر خب حالا اگر چنون که ما گفتیم که نه نعم اصلا این سه چیزه، این اگر فرض کردیم که حمار مثل باشه، اگر فرض کردیم که نه اصلا نعم این سه چیزه گوسفند و گاو و شتر است، خب اون وقت این حمار وحشی مثل اینا نیست، این به حکم زوعد مثل اینا شده، نه این که به مثل عرفی و اجالتا این مثل چیزای دیگه است که مثل در نعم نداره. اگه ما فرض کردیم نعم را عبارت گرفتیم از این سه چیز، یعنی گاو و شتر و گوسفند، و مثل سایر چیزاست که مثل در نعم نداره، مثلا فرض فرمایید مثل آهو، مثل آهو که دارد، مثل فرض فرمایید گرگش که در نعم ندارد مثله. و حالا وقتی اینطور شد دیگه باید تعیین مثل به حکم امام و پیغمبر باشد. حالا در مثل بقره که خب هم مثل عرفیش است و هم مصداق نعم است و همین امام علیه السلام می فرماید. در مثل حمار این دیگه ما باید به قول امام رفتار کنیم. هر یک از این سه قائلین که یکی گفته تعیینن بدن هست، یکی گفته از تخییرش ما بین بدنه و بقره، یکی گفته از تعیینن بقره، اینا به قول امام تمسک کرده هم. چون روایات دو دسته هست، یه دسته در حمار وحشی بقره معین می‌فرماید و یک دسته بدنه معین می‌فرماید. نسبت به بقره روایات اختلافی نداره، اما نسبت به بدن به حمار روایات اختلاف داره. اونایی که تعیین بدنه را میگوین به این دسته روایات تمسک میکنن که بدنه داره، در هر دو دسته هم صحاح و موثق هست، و اونایی هم که بقره را میگوین به اون روایات تمسک میکنن، اونایی هم که میگن هر دو مخیری، میگن که جمع بین این دو دسته روایت این است که هر یک ظهور در وجوب تعیینی دارن، ما وجود ظهورشون در تعیین را دست ازش بر میداریم و میگیم تخییر. یه دسته گفته فی حمار الوحشی بقره، یه دسته هم فرموده است بدنه، کلون ظاهرون فی تعیینه ما هو المعین. بعد ما به واسطی جمع از تعیین ظهور تعیین دست بر میداریم و میگیم این یک فردش این روایت رو برموده، یک فردش اون روایت، و پس حکم میکنیم که این تخییری هست. حالا روایاتش هم خدمه خانیم که بخونیم. خب چون خیلی چیز نداره خوندنش عیب نداره، فکرش ما نمیده برمان. روایاتی که بله می فرماید بقره صحیحی حریف، انا ابی عبدالله علیه السلام قال فی قول الله عز و جل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال فی النعامة بدنة و فی حمار وحش بقره و فی الزبی شا و فی البقرات بقره. اینجا با اینکه مراد آیه را سؤال می کند راوی، امام علیه السلام تعیین می فرماید، صحیح هم از روایتش می فرماید که در نعامه بدنه و در حمار بقره و در بقره هم بقره. این روایات متعرکن روایت داریم که مضمونشون همینه که باید در حمار وحشی بقره است. چند روایت هم داریم که بدنه می فرماید، بر یک روایت روایت ابی بصیر ام ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن محرم عصاب نعامه و حمار وحش فقال علیه بدنه. در هر دو فرمود بدنه. بدنه بله، یعنی دوتا رو با هم بکشه؟ نه خب نه، در کل واقع یعنی نعامه خودش تنها یه بدنه میخواد، حالا یه حمار وقتم پروش گذاش اضافه نشد؟ نه کل واحد، نه این ظهور در این دارد که کل واحد در این معنی. و روایت دیگرم هست باز صحیحه معاویه ابن عمار شاید باشد که اونم همینطور میفرماید که بدنه. چند صحیح چند روایتم داریم که در استحام هست که اونم میفرماید بدنه. حالا بعضی ها احتمال دادن که بدنه بر بقره هم صدق بکنه، که بدنه را گفتیم در اون روز که احتمالات می دادن. یک احتمالش هم این بود که از جهت بزرگ بودنش بدنه بهش گفتن، مقابل شاد که کوچک است و بدینی، این چون بدینه است بدنه بهش گفتن، یعنی چون بزرگ است و گاو هم بزرگ است مقابل گوسفند، از این جهت. ولی که این خلاف ظاهره که ما ببینیم که اون وقت این روایت بدنه را ولی خب اطلاق شده، اما خلاف اصطلاح روایاتی است که میبینیم بدنه و بقره را مقابل هم انداختن. در روایات بدنه و بقره را مقابل یک دیگر میفرماید. حالا این احتمال اگر ضعف پیدا کند اون وقت هم دایر است که همینطوری که گفتن اینا ما واجب تعیینی بدونیم کل واحد را تا اینا معارض باشن. اون میگه بدنه بده، اون میگه بقره بده، معارضه میکنه. یا خیر ما ببینیم اینا تخییریست. حالا اگر چنان که گفتیم میتوانیم حمله بر تخییر بکنیم و بگوییم میلت از بدنه میلت از بقره، خب این جمع است و معارضه نداره. اگر گفتیم این جمع خلاف ظاهر جمع عرفی نیست که حالا اون که تصریح میکند بدنه بده، اونم تصریح میکند بقره بده، اون وقت معناش این باشد که میخوای بقره میخوای بدنه. اینجا اون وقت بر مقام ترجیح باید بر اومد. صاحب جواهر میفرماید که این جمع در وقتی است که اینا متکافئان باشند ما ناچار باشیم از جمع، اما وقتی متکافئان نباشند که اون یکی مقدم است. اینا فرض این است که در هر دو طرف روایت صحیح داریم که لولا اون یکی میشد این مدرک باشد، قابلیت مدرکیت داشت. و اینجا ولو احد هما رجحانم داشته باشد بر دیگر، رسم در جاهای دیگه که این است که میگن که جمع مقدم است بر طرح، که ما بخواییم ولو به واسطه ترجیح احد هما دیگری را طرح بکنیم. از جمع مهما امکن اولا من طرح. اینجا نمیدونم چطور صاحب جواهر اینطور میفرماید که جمع فرض تکافو است، لازم نیست متکافئان باشن تا بخوایم جمع بکنیم. اگرم یکی مقدم، یعنی اگر میخواست معارض بشه و مقدم بر دیگری داشت، وقتی که جمع ممکنه جمع میشه. بله اگر احد ما صلاحیت نباشد نداشته باشد از برای استدلال به او، دیگه نوبت به جمع نمیرسد. یعنی اگر این طوری باشد که اگر معارض نداشت نمیشد که ما به او تمسک بکنیم، اینجا دیگه نمیشد بگیم نوبت به جمع رسیده. شاید در نظر صاحب مرحوم صاحب جواهر این باشد که این روایت بدنه معرض و عنه اصحابه، فقط از ابن باب ذه نقل شده، از صدوق نقل شده که ایشون فرموده است که بدنه بده. دیگه تمام اینایی که از فقها باشن یا اینایی که مشایخ روات باشن، اینا همه بعد این بقره رو معین کردن. صدوق فتوای به بدنه داده. چون این طور است این معرض و عمد واقع شده. حالا که معرض و عمد واقع شد، اون وقت دیگه خودش بی حد نفسه صلاحیت برای مدرکیت ندارد تا ما ببین این روایت با اون روایت معارض است و ببینیم جمعشون ببینیم چه جور میشد. اگه جمع نشد اون وقت ترجیح نه، این اصلش به واسطه اعراض مشهور از صلاحیت تمسک به او ساقط شد. حالا که ساقط شد از صلاحیت، دیگه ما حاجت نداریم دست از ظهور روایت حجت برداریم. روایت بقره روایت صحیح مسند معمول به ها حجت، ظاهرش هم این است که متعینا بدنه بقره باید داد در خمار وقت. اون وقت ما از این ظاهر حجت چرا دست برداریم به واسطه روایتی که خودش بی حد نفسه صلاحیت تمسک به اون نداره؟ روی این زمینه ممکن است گفته بشود که به جمع نوبت نمیرسه. وقتی نوبت به جمع میرسید که این صلاحیت تمسک به او را داشته باشد، اونم داشته باشد، اون وقت میگفتیم دست از ظاهرشون بر میداریم و به هر دو عمل میکنیم. وقتی یکیش نداره اونو میذاریمش کنار، به این یکی عمل میکنیم.